برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و خوش آمد میگم حضور همه شما عزیزان رو به برنامه روزانه امروز. روزانه برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، برنامه در حوزه دانش و اقتصاد به زبان دانش و اقتصاد. موضوعات مختلف علمی، موضوعات روز از زبان کارشناسان، مسئولان و دست‌اندرکاران که باشون صحبت میکنیم و سعی میکنیم اونها رو به زبان ساده و علمی در میون بگذاریم. اما شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. الان همکارم برای شما خواهند گفت. سرکار خانم فاطمه مختارزاده، همکار بسیار خوبمون که ما محسن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب نقره کار، صبح شما هم بخیر باشه. شنوندگان عزیز برنامه روزانه میتونن از طریق شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903 913 4744 با ما در ارتباط باشن. نظرهاشون، انتقادها، حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما ارسال کنن. مشتاق شنیدن صدای شنوندگانمون هستیم.
بله، گویا صفحه مجازیمون هم را انداختیم دیگه در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و اینا.
بله، صفحه مجازی هم داریم.
بسیار عالی، که اونجا هم دوستان میتونن مراجعه کنن و با ما در ارتباط باشن. حالا من ببینم آخرین پستمون چه هست و خواهم گفت و معرفی هم خواهیم کرد. فکر کنم روزنه‌دات گفتگو باشه.
بله بله
بله، پس ما رو هم اونجا پیگیری بفرمایید، اصطلاحا هم فالو کنید، ولی بهترش اینه که بگیم همراهی کنید. متشکرم. اخیراً در خبرها به نقل از وزیر بهداشت اومده که آبله میمون بیماری جدیدی نیست و به هر حال یک بیماری پوستیه. همینطور دکتر عین‌اللهی گفتن که در ایران چند مورد مشکوک برای آزمایش و انیستوتو پاستور ارسال شده و تا کنون هیچ موردی از تشخیص این بیماری در کشور خوشبختانه گزارش نشده و البته مراقبت‌های مرزی هم برای شناسایی آبله میمون توسط کارشناسان بهداشتی افزایش پیدا کرده. ولی خب به هر حال شبکه‌های اجتماعی همواره هم هشدار و هم به هر حال نگرانی‌های ایجاد می‌کنه در رابطه با این موضوع. می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم با آقای دکتر سید علیرضا ناجی، ایشون رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر یه تعریف بفرمایید که این آبله میمون چه هست و به هر حال چی اصلا تعریفی ازش داشته باشیم؟
بله، خب آبله میمون یک بیماری هست ویروسی که عاملش همون مانکی پاکس یا ویروس آبله میمون هست، که از هم خانواده‌های آبله‌ای هستش. بیماری که خیلی وقت به واسطه در واقع واکسیناسیون سراسری جهانی که صورت گرفته ریشه‌کن شده. خب بیماری هستش که همیشه وجود داشته. اولین موردش در سال 1958 در میمون شناسایی شد، بر همین اسم آبله میمونی گذاشتن، در صورتی که میمون اصلا میزبان اتفاقی این ویروس هست. و از سال 1970 به بعد به خصوص در مناطق آفریقای مرکزی و آفریقای غربی مواردی از آبله میمون رو ما در انسان ها شناسایی میکنیم و موارد خیلی خیلی مواقع ناشایع ممکن استش که در سایر مناطق جغرافیایی دیگه به علت مسافرتی که افراد به مناطق آفریقایی نام شده داشتن دیده شده. اما موضوع این استش که ما در چند مدت اخیر شویات خیلی بیشتری رو در مناطق غیر اندمیک
ملی.
از این بیماری داریم میبینیم. همطوری گفتم بیماری مختص بیشتر مربوط به مناطق آفریقای غربی و مرکزی است. در مناطق دیگه‌ای به غیر از این مناطقی که خدمتتون عرض کردم بیماری به صورت خیلی موردی مشاهده میشه، ولی فعالیت این بیماری در مناطق غیر اندمیک که شامل آفریقای دیگه‌ای میشه افزایش بده کرده و به روزامت جدیدی که در واقع از اطلاعات موجود هستش 219 مورد از 20 کشور تا الان مورد شناسایی قرار گرفت.
خب عدد هم عدد بالایی ها.
بله حتی بیشتر از این هم شاید باشه، چون اینا فقط موارد اثبات شده است، بلکه موارد مشکوک هم هستن. تغییری که در واقع این ویروس کردم، چون که میدونیم ویروس انتقالش از انسان به انسان بیشتر از طریق قطرات تنفسی است. قطرات تنفسی که
تا اومدیم ماسکو برداریم آی دکتر، دوباره باید بزنیم ماسکو.
بله نه، ولی خب موضوع هستش که خوشبختانه تا به حال حداقل اطلاعاتی که الان داریم متعاوض از کووید هست. قطرات تنفسی قطرات سنگینی هستن، زیاد مسافرت نمی کنن، بلکه برای انتقال مانکی پاکس از طریق قطرات تنفسی شما احتیاج هست که مدت طولانی چهره به چهره برخورد داشته باشین. راه دیگه راه تماسی است. به همونطور که میدونیم بیماری هستش که بغیر از اون علائم اولیه‌اش مثل تب، حالا بدن درد، رز و ضعف و فورم غدد لنفاوی داره، بدن ظهور بروز در واقع ضایعات پوستی هست که معمولا آخر سر به ضایعات مایه‌داری هست که حاوی ویروس هست. از طریق تماس هم میتونه منتقل بشه، تماس با این ضایعات، تماس با ملحفه و یا لباسی که آلوده به این ضایعات و این زخم‌ها باشن و یا مکانی که در صورت بسیار دست زده میشه که اصلا بهشون گن فومید، حالا فردی که آلوده هستش، دستش آلوده است، به اونا بزنه و میتونه منتقل بشه. نکته اصلی این هستش که برای انتقال آبله میمون ما احتیاج به تماس نزدیک داریم. در موارد جدیدی هم که تا الان گزارش شده در کشورهای مختلف که من تعدادش رو خدمتتون عرض کردم، تعداد خیلی زیادی از افرادی که شناسایی شدن افرادی هستن که تماس جنسی در واقع فعالیت جنسی بالا داشتن، معدن هم جنس باز بودن. این هم نه اینکه بخوام بگیم انتقال این ویروس از طریق جنسی صورت میگیره مثل اون چیزی که در اچ‌آی‌وی هست، بلکه تماس جنسی تماس نزدیکه و میتونه باعث انتقال این ویروس به افراد بشه. در هر صورت همچنان تمام موادی های بهداشتی، تمام ارگان های بهداشتی دنیا و جهانی در حال رصد در واقع این بیماری هستن و بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و چه ما اپیدمی و همگیری از این بیماری میبینیم که بتونیم تصمیمات جدید در موردش بگیریم.
چون من چند تا سوال دارم، میخوام یه خورده با هم دیگه سریع‌تر ببریم جلو بحثو. یه چند تا از علائمش هم محبت میکنید بگید.
بله، علائم ما بیماری به دو دسته تقسیم میشه. اول علائم اولیه است که شامل تب، شامل بدن درد، ضعف و تورم غدد لنفاوی هستش. این حدود تا حدود 5 روز 0 تا 5 روز طول میکشه. بعد از بروز تب 5 روز بعد از بروز تب ظاهر در واقع ظهور ضایعات پوستی هست که ابتدا ضایعات پوستی بسیار صافه و بعد به صورت مایه‌دار میشه و بیشتر در اوایل در صورت و بعد در دست و پا و ممکن است که در سایر اندام ها هم در واقع این بصورت بروز بکنن.
بعد درمانش به چه شکله؟
نکنه ما درمان اختصاصی برای مانکی پاکس نداریم، آبله میمون نداریم. البته داروهای ضد ویروسی هستن، 3 دسته داروهای ضد ویروسی هستن که میشه استفاده کرد، اما اطلاعات ما در مورد نحوه اثردهی کامل این ویروس، این داروهای ضد ویروسی بر روی موارد انسانی کاملا مشخص نیست. ولی اگر خوش شرایط به وجود بیاد حتما از این داروها استفاده خواهد شد. اما درمان به صورت حمایتی است، یعنی اگر تب داشته باشن تب، اگر بیماری های ریوی پیدا بکنن در واقع تعاملات ریوی هستش و این درمان ها صورت میگیره. بعد بگیم که این بیماری مانکی پاکس در مقایسه با پاکس یا همون آبله که الان ریشه‌کن شده بسیار بسیار متفاوت هست از نظر وخامت و میزان کشندگی،
یعنی متفاوت هست.
بله کمتر هست. بله.
بعد آقای دکتر این زمان میبره تا زمانش چقدر تا شخص خوب بشه؟
بکنین معمولا دوره بیماری بین 2 تا 4 هفته هستش. برای همین هستش در این دوران هست فرد بیمار رو در واقع ایزوله میکنن، جدا میکنن که به دیگران منتقل نشه. درمان ها صورت میگیره. در مورد میزان در واقع بیماری های کشندگی که هم داره، میدونیم که ما دو تا ورژن از ویروس آبله میمون داریم. یه ورژن در واقع ویروس آفریقای غربی هست که کشندگی پایینی داره، زیر 1%. یه ورژن دیگه هم هستش که ورژن مربوط به آفریقای مرکزی هستش که اون تا 10% ممکن هستش که کشندگی داشته باشه. اما خوشبختانه مواردی که تا الان شناسایی شده مربوط بشن به همون ورژن آفریقای غربی که کشندگی تا الان مرگ و میر هم اصلا در موردش گزارش نشد.
خب خدا رو شکر. بعد این مثلا این بیماری سن و سال خاصی داره یا برای کودکان یا برای کسی که بیماری های خاص
داره؟ تمام گروه های سنی رو میتونه درگیر بکنه، اما کودکان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن و زنان باردار میتونه براشون خطرناکتر باشه. خب همونطور که میدونیم ما در دنیا سابقه واکسیناسیون در واقع آبله رو داریم، در کشور خودمون هم تا سال 1355 و به حالا روایتی تا نزدیک های 1360 بین این دو تا سال با اختیار در واقع واکسیناسیون سراسری صورت گرفته. خوشبختانه واکسنی که قبلا زدیم میتونه تا حدود خیلی زیادی از بروز بیماری های شدید این آبله میمونی که خیلی مشابه با آپاکس آبله هستش جلوگیری بکنه. ولی خب در هر صورت اگر بخواد بیماری خیلی شدید بشه و شروع بالای پیدا بکنه، شاید تصمیم گیری های جدید در مورد واکسیناسیون صورت بگیره در مورد این بیماری هم.
پس اینام نکاتی که باید رعایت بکنیم. بعد شخصی که به هر حال دچار این مشکل میشه، پیشنهاد میشه در منزل باشه دیگه.
خب در صورت اگر بیمار باشه در مرکز درمانی بستری میشه، ایزوله میشه. بله. و حتما بعد این شخص خودش رو ایزوله بکنه تا دوره بیماری بگذره و معمولا هم توصیه این هستش که در مرکز بیمارستانی در واقع بستری بشه و مورد مراقبت قرار بگیره.
در بیمارستان پس توصیه. بله. میشه. و ملاحظات غذایی خاصی داره؟
ملاحظات غذایی خاصی نداره. ما فقط بعد جلوگیری بکنیم از انتقال. انتقال هم توی گفتیم از طریق تنفس میتونه صورت بگیره، از طریق ملحفه و یا لباس آلوده به ضایعات ترشحات زخم میتونه صورت بگیره. و البته بگم که این بیماری یک بیماری زونوز هست، یعنی بیماری مشترک بین انسان و دام هست و جوندگان در و که شامل موش ها و سنجاب ها هم میشن و یا حیوانات غیر پریمات های غیر انسانی مثل میمون ها هم میتونن محور این ویروس باشن. برای همین هستش که کسانی هم که در واقع صنایع دامپزشکی و یا حیوانی هم کار میکنن بعد مواظب این موضوع باشن که با بیمارا با در واقع
با
حیواناتی که مریض هستن و غیر از ذره گرسنگی برخوردشون کم بشه. اجتناب از این برخوردا هستش که میتونه جلوگیری بکنه. شستشوی دست بسیار بسیار در این موارد مهمه و همونطور که میدونیم شستشوی دست با آب صابون و یا ضد عفونی کردن دست با
الکل.
بله، در واقع مواد ضد عفونی کننده که پایه الکلی دارن هم میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه. فعلا ما خطر خیلی بالایی رو نکنید، اطلاعات ما تا الان هست. فعلا ما خطر خیلی بالایی رو از مانکی پاکس و یا آبله میمونی احساس نمی کنیم. البته که شیوع زیادی پیدا کرده، البته که کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان قاره وجود داره و مطمئنا شاید موارد دیگه هم وجود داشته باشه. اما اون چیزی که ما در مقایسه با کووید و راه انتقال سرازبوسوری که در واقع کووید داشته اگر مقایسه بکنیم، خیر، مانکی پاکس در حال حاضر با اطلاعاتی که الان داریم اینطور نیست.
بله، بسیار خوب، متشکرم. به هر حال پس زیاد نترسیم ولی احتیاطو داشته باشیم.
مطمئنا نکنید، موضوع سر ترس نیست، موضوع سر کسب اطلاعات و گوش به زنگ بودن هست. هر گونه خطر زیستی باید مورد توجه و قرار بگیره و جدی در نظر گرفته بشه تا بتونیم راههای مبارزه با اون رو داشته باشیم.
بله، بسیار متشکرم از شما دکتر ناجی. ممنونم از نکات بسیار خوبی که گفتید. ما حتما این موارد رو هم دوستان میتونن از طریق وبسایت و هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و هم در برها صفحه اجتماعی برنامه ببینند و مجدد استفاده بکنند. تشکر میکنم از
قربان شما. خیلی خوشحالم. متشکرم.
خدا شما. خدا.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
www.radiogoftegu.ir. خب متشکرم که ما رو همراهی میکنید. من وبسایت رادیو گفتگو رو خدمت شما عرض کردم و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که هم در قالب یک اپلیکیشن و برنامه کاربردی است و هم در قالب وبسایت که میتونید به iranseda.ir مراجعه بکنید. برنامه روزانه رو از شبکه رادیو گفتگو انتخاب بکنید. اگر زنده و مستقیم میخواهید بشنوید که از طریق اینترنت، دیگه نیازی هم به امواج اف ام نداره، از طریق امواج اینترنت به قولی سایت های اینترنتی امکان رو فراهم میکنن که بشنویم. و البته اگرم نشنیدید میتونید حتما به آرشیو برنامه مراجعه بکنید، تاریخ رو انتخاب بکنید و برنامه رو همراهی بفرمایید و ما رو حتما از نقطه نظرات خودتون آگاه بکنید، چه در پیامک چه در همین برنامه کاربردی ایران صدا میتونید در رابطه با برنامه ما شما یک پیام بذارید و ما رو خوشحال بکنید.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
قشر کامل معرفی بفرمایید، چند سالتونه؟
من نوید رحیمزاده اسکویی 35 سالم هست، حدود 20 سال تو صنعت فعالیت دارم.
اینجا دقیقا چه کاری رو انجام میدیم؟
ما یک مجموعه تولیدی متعلق به پدرم هست که کار تولید انواع محصولات پلاستیکی مثل شرینگ فیلم، پاکت های بسته بندی صنعت غذایی حدود 40 سال سابقه داره این صنعت. در کنارش از شروع پندمی کرونا ما شروع کردیم به ساخت دستگاه هایی که بتونیم مقابله کنیم با همگیری این ویروس.
چی شد اصلا وارد تولید تجهیزات پزشکی شدیم؟
راستش با کمک پسرعموی من که پزشک هستن، اون زمان دانشجو پزشکی بودن و الان فارغ التحصیل شدن، با استفاده از دانش ایشون به این فکر افتادیم که بیایم کمک بکنیم به سلامت جامعه. به این فکر افتادیم که وارد این کار بشیم. ما تولید ماسک بهداشتی هم داریم با تمام استانداردهای موجود.
چند نفر نیروی کار دارین الان اینجا؟
برای خط تولید دستگاه تسریع ضد عفونی کننده 10 نفر مستقیم و حدود 30 نفر غیر مستقیم در حال فعالیت هستند. برای تولید ماسک حدود 10 نفر و برای تولید محصولات پلاستیکیمون 12 نفر فعالیت دارن.
صادرات هم دارین شما؟
در زمینه دستگاه ها فعلا خیر، دستگاه تسریع و ضد عفونی کننده، ولی در زمینه محصولات پلاستیکمون بله صادرات داریم.
به چه کشورهایی؟
به کشورهای همسایه مثل ترکمنستان و افغانستان و عراق.
آقا بفرمایید عامل موفقیت برای کسی که در کار تولید تجهیزات پزشکی هست چه چیزهایی میتونه باعث موفقیت بشه؟
ببینید موفقیت زمانی اتفاق میفته که اون استانداردهای لازم رو رعایت بکنند. ما داریم اینجا سعی میکنیم که اون استانداردهای لازم رو رعایت بکنیم. حتی ما تو مواد اولیه خیلی وسواس به خرج میدیم، حتما باید رعایت بشه. ما دستگاه تست درست کردیم که دانشکده بهداشت اون رو تایید کرد برای ماسک، اونم ساخت شرکت خودمونه که حتی به ما سفارش دادن، چون ما با دانشکده بهداشت مشهد یک تفاهم نامه داریم برای ساخت دستگاه های آزمایشگاهیشون که چند تا دستگاه هم درست کردیم با همکاریشون. یکی از موارد پمپای نمونه برداری بوده، دستگاه سنجش ذرات هوا برد بوده، روی مسائل داریم کار میکنیم. برای همینه که ما آزمایشات انجام دادیم و ما از نظر اخلاقی خاطرمون جمع، محصولی که در اختیار افراد قرار میدیم کاملا با اون استانداردهای اعلام شده مطابقت داره.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو هر دم. منم ایرانیم، من نباشی پس کیم؟ من منم ایرانیم، من
نباشید مسکین من.
شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید.
علم و زندگی،
اما تلفیق علم در زندگی همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. سرکار خانم دکتر کیانا فرحی با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه مهندس نقره‌کار گرامی، و خوشحالم که در خدمت شما هستم. با شما صحبت
متشکرم. هم همچنین میشنویم اخبارو.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین مشکلاتی که در دوران کرونا ویروس و اوج کرونا ویروس بود، البته همچنان که همگیری ادامه داره با شدت کمتر، از دست دادن حس بویایی در افراد بلی بود بلی. که خیلی شاکی بودن از این که ما حس بویاییمون از دست دادیم و این هنوز بر نگشته. در واقع دانشمندان در این زمینه تحقیق کردن و اون در واقع سیستمی رو که در سلول ها باعث از دست رفتن حس بویایی میشه پیدا کردن. و این خیلی نوید خوبیه برای اینکه بتونن در واقع با حالا توان بخشی، حتی با عمل جراحی، بتونن حس بویایی رو در افراد برگردن، چون حس بویایی و چشایی با همدیگه کار میکنه.
بلی.
و این باعث شده که کیفیت زندگی دی که مبتلا شدن به کرونا پایین بیاد به خاطر همین مسئله. این خبر خوب بود در زمینه تحقیقات پزشکی خدمت
عرض کردیم. مگه ببخش خانم دکتر، مگه این موقت نبود تا پایان بیماری یا حالا پس از بیماری چند ماهی و برگشت؟
بله درست میفرمایید. خواهش میکنم. در اغلب افراد اینطوری بود، اما درصدی از افراد بودن، 10% افراد حدوداً، حالا در بعضی از جوامع یا نژادها دیده شد بیشتر، که اینها بیشتر از 6 ماه و بعضی از اوقات هنوز بعد از گذشت 1 سال 2 سال از ابتلاشون هنوز حس بویایی چشاییشون برنگشته. بله، و بعضی حتی حس بوی ناخوشایند داشتن. یعنی شما فرض کنید یه شکایتی که داشتن، میگفتن من الان 1 سال فقط بوی مثلا لجن توی بینیمون حس میکنیم. و این خیلی بله خیلی آزاردهنده بود برای این افراد. به خاطر همینم در واقع روی این زمین تحقیقات شده که حالا امیدواریم
خیلی خبر خوبی بوده برای این افراد. ان شاءالله بله با استفاده از این حالا امکان بتونن برگردونن این موضوع رو به این بله. خبر بعدی.
بله، یه خبر دیگه هست که در واقع حالا باز این حوزه تخصصی شما هست در تلفیق با پزشکی. یک سری گجت یا حالا اون نرم افزارهایی که در زمینه فناوری استفاده میشه، اینها جریان ابداع شدن که با ارتعاشی که ایجاد میکنن، یعنی افرادی که برای افراد مبتلا به پارکینسون که لرزش های جدید دارن، این کمک میکنه که در واقع با استفاده از حال قانون های فیزیک لرزش و در واقع اون حس ناخوشایند این افراد خیلی کاهش پیدا کنه. بله، این هم خیلی در واقع کمک برای این افراد، برای اینکه حالا این در واقع نرم افزارها یا این در واقع وسیله ها اینا قابل حمل هستن، میتونن دستشون رو بذارن روشون و برصورت کمک میکنه به این افراد که بتونن کیفیت بهتری از زندگی رو تجربه کنن. در واقع ارتعاششون قابل تنظیمه که افراد حالا درجات مختلفی از لرزش رو دارن، میتونن که در واقع امیدوارم که اینا زودتر تو جنبوه بشه و به بازار بیاد.
حالا شما اینو اشاره کردید، منم بگم خبری رو در این رابطه که نزدیکم بله. اتفاقا به بله که شما گفتید، به هر حال افرادی که پارکینسون دارن و اشاره کردن لرزش دست یا به هر حال قسمت های دیگه از بدنشون، اینه که مثلا قاشق چنگال هایی رو ساختن که وقتی اینا دستشون میگیرن اون لرزش به اون قاشق چنگال منتقل نمیشه.
بله
و
بله،
این میتونه کمک بکنه که راحت تر خودشون غذا بخورن یا این به هر حال همون سبک زندگی که حالا هم در این خبر شما بود و هم در خبر قبلی به نوعی برای این عزیزانی که به هر حال بیمار هستن با استفاده از فناوری های حالا چه پزشکی چه فناوری های حوزه آی تی و تکنولوژی بله بتونه انجام بشه. این هم در تکمیل خبر شما که اتفاقا بسیاره. از همون نوع گجت ها دارن تو این نوع ابزار ها هم استفاده میکنن.
بله.
ممنونم از شما خانم دکتر.
متشکرم از شما. ممنونم از شما.
سلامت باشید تا روزهای آتی که باز در خدمت شما هستیم.
متشکرم. ممنونم. روزت بخیر.
خدا حافظ. خدا حافظ.
Thank you.
بعد اما همونطور که اطلاع دارید از 4 خرداد تا 10 خرداد هفته ملی بدون دخانیات نام گرفته و امروز دوشنبه 9 خرداد ما میخواییم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، پیشگیری از مصرف دخانیات با فرهنگسازی و آموزش سلامت جامعه با اولویت دانش آموزان و دانشجویان که نام امروزه در این هفته. رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت آماری قابل تأمل ارائه کردن که من خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. 28% افراد بالای 18 سال قلیان مصرف می‌کنن که خب خیلی نگران کننده است و ایشون گفتن که بر اساس مطالعات انجام شده در افراد 13 تا 15 سال 10.2% اونها مصرف کننده مواد دخانیاتی بودن که 57%شون بیش از 57% این گروه سنی قلیان هم مصرف میکنند و 1.9% هم مصرف کننده مواد دخانی بدون دود بودند. حالا میخواییم صحبت بکنیم در همین رابطه و ببینیم که واقعا چقدر این موارد به خصوص سیگار و قلیان در ابتلا به سرطان تأثیر گذاره با آقای دکتر اردا کیانی. ایشون فوق تخصص ریه هستند و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر از
مکرم خدمت شنوندگان محترم. آقای دکتر، به هر حال همیشه گفتن دود بعد دیگه دچار سرطان میکنه، ولی واقعا ثابت شده که افرادی که به هر حال از مواد دخانیات استفاده میکنن دچار سرطان میشن یا تأثیری داره سرطان؟
بله، این که 100% ثابت شده.
بله،
اولش فکر میکردم فقط سرطان های ریه ایجاد میکنه، ولی که سرطان ها در ارگان های مختلف از لب شروع میشه تا حنجره، ریه، مثانه و سیستم گوارشی، همه اینها میتونن مستعد سرطان بشن. مکانیزمی که ایجاد سرطان میکنه، کدمه به خدمتون عرض کنم که دی ان ای هستش که توسط مواد مضری که داخل سیگار وجود داره دیده میشه، که میدونیم بیش از 5000 ماده مضر توی سیگار وجود داره. همه ما نیکوتین و قطران رو میشناسیم، ولی چیزهای دیگه ای هستن که باعث صدمه دی ان ای میشن و علاوه بر اون میدونیم که ما هر موقع که یه صدمه ای به دی ان ای من بخوره، بدنمون شروع میکنه به بازسازی و ترمیم اون ماهیه. موادی مثل آرسنیک که داخل سیگار وجود دارن مانع از این میشن که سیگار شروع بکنه به، یعنی بدن شروع بکنه به ترمیم دی ان ایش. و میدونیم وقتی دی ان ای کدام بخوره، مکانیزم های محافظتی که جلوی تقسیم سلولی رو میگیره و سلول ها رو تحت کنترل نگه میداره از بین میرن و بدن شروع میکنه به سلول هایی که از کنترل خارج شدن و همینجوری شروع میکنن به رشد و در نهایت ایجاد سرطان میکنن. خبر خوب اینه که اگر ما سیگار رو قطع کنیم،
بله،
با فاصله کمی از قطع سیگار ترمیم دی ان ای شروع میکنه کاهش پیدا کردن، و اگر ما 10 سال سیگارمون قطع باشه، میزان شانس ابتلا به سرطان های ریه به کمتر از نصف میرسه.
خب اینم باز خبر خوبیه برای کسانی که به هر حال حالا از این مواد استفاده میکنن. تفاوتی هم داره مثلا قلیون با فرض بکنید سیگار؟
متاسفانه میزان مواد توکسیک یا آزاردهنده‌ای که در قلیون وجود داره از سیگار بیشتره.
عجب.
یه سری از دوستان فکر میکنن که چون قلیون از توی آب رد میشه این مواد گرفته میشه و چیزی بهشون نمیرسه. اولا قلیون ما دو تا مشکل داریم به علت زغالی که